برای ما با شعر زاییده شده و با شعر زندگی کرده، اما حالا خود او نمیخواهد که با شعر بمیرد، میخواهد که با چیزهای دیگری زندگی بکند و باز هم زندگی بکند و در مدت زندگی باقی خودش این چیزهای دیگر رو جانشین شعری بکنه که خودش به دست خودش به دست به ذهن مردم ما پاشیده و اونها رو معتاد به این شعر کرده. شعر شهریار بدون هیچ تردیدی از خیال انگیزترین و عجیبترین اشعاری است که ملت ما در طول تاریخ شعر خودش دیده و شنیده. مشخصات شعر شهریار نه از اون لحاظ که دارای سبکی است جدا از سبک‌های دیگر، بلکه از اون جهات که دارای اندیشه است غیر از اندیشه‌های دیگر قابل توجه است. شهریار شاعر از یان دل و شهریار شاعر حیدر بابا، شهریاری است که دارای یک جهان‌بینی است. شهریار دو مرغ بهشتی و شهریار شعرهای آزاد ای وای مادرم و مومیایی، شهریاری است که ما غیر از غزلهاش، غیر از غزلهای محکمش که بدون باز تعارف باید گفت، میتواند در ردیف غزلهای خواجه شیراز قرار بگیره وجود داشته و این غزل و شعرش از هم جدا هست. غزل شعر شعر دیگریست، غزلش غزل دیگریست. اما حالا ما با هیچ کدوم اینها دیگه تقریبا کاری نداریم. حالا ما با شهریار دیگری صحبت میکنیم. او به من گفته است که در حدود 2.5 سال است که هیچ شعری نسروده. ما میخواییم ببینیم که چرا.
آقای دکتر الهی، بنده از اینی که قبول تحقیق فرموده اید از تهران تشریف آوردید، بنده منزل مزیم فرموده اید و این همه اظهار لطف و محبت می فرمایید که بنده هرگز قابلش نیستم، خیلی متشکرم. بنده مثل یک دختر دهاتی که برای خودش هیچ جور جمالی قائل نیست، دیگران وقتی او رو ببینن تعریف بکنند جز خجلت نصیبش نمیشه. بنده هم حکم همون دختر دهاتی رو دارد. اما اینی که فرمودید در زندگی شما چه تغییرات مهمی رخ داده، باید ارز کنم که اون که زندگی سوری و ظاهری بنده از تغییر مهمی رخ نداد. اگر تغییری بود که به سمع خود شما رسیده بود، جز این که بنده بچه دار شدم و بچه هام هم روز به روز بزرگ میشن، زحمتشون بیشتر میشه و با نداشتن کلفت نوکر مجبورم خودم با خانم در کار خانداری شرکت کنم و نتیجهش هم جز ضعف و پیری و فرسودگی چیزی نیست. این زندگی ظاهری بنده. زندگی باطنی هم به قول شعر معروف، رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. حالا اگه بخواهید ببینید که در باطن من چه ها گذشته و چه ها میگذرد، چند کلمه به طور اختصار مجبورم که عرایضی خدمتتون بکنم. بنده چون از اول زندگیم در خط سیر سیاست، احزاب سیاسی، نمیدانم ریاست، وکالت، وزارت، این چیزا نبودم، ذوق و هوس من منحصر بود به عشق جنسی و مجازی در اول جوانی. شعرم هم تابع اون عشق مجازم بود، فقط غزلهای عاشقانه می ساختم. منتها چون در تحصیل و در عشق ناکام بودم، همون غزل عاشقانه هم یک سوز مخصوصی داشت، تأثیر مخصوصی داشت. بعد کم کم از سن 40 به بعد این عشق من که به صورت حاد و مزمن بود بزرگ شد و تقریبا تمام طبیعت رو در آغوش گرفت. بعد از اون بیشتر معشوق من، مورد عشق من، خود طبیعت بود، جمال طبیعت بود، کوه و دریا و جنگل و صحرا و آب و خاک و هوا. این بیشتر اشعار نابی که بنده دارم از قبیل هذیان دل، هذیان دل و افسانه، تابلوهای افسانه شب و غیره و غیره، جز به این دوره منه. این رو بنده عشق طبیعت می نامم، اهم عشق وطن، عشق بشریت، عشق نو دوستی. نو پرستی، انسان دوستی، همه رو جزء این عشق طبیعت میدونم و این مراحل رو هم بنده در همین دوره گذروندم و شاید ردپاهایی از این اجزای این عشق طبیعت کسب کردم تو اشعارم باشه. بعد در همین باز همین دوره بود که با مرحوم نیما آشنایی پیدا کردم، تحت تاثیر او هم واقع شدم، مدتی با اشعار اروپایی آشنا شدم و اینا. شاید بعضیا برای من در این در اینجا مکتبی قائل باشن در تخیل، فانتزی و نر. بعدش مثل اینکه اجزای این طبیعت دست به هم شدند و خواستن که منو خدا برسونن به اصطلاح، و رسوندن هم، یعنی عشقم باز بزرگتر شد و خواست که ماوراء طبیعت، در ماوراء عالم طبیعت، اون موجود اصلی ره که مبدع همه چیزه، او رو پیدا کنه. در این دوره بود که ذوق درویشی پیدا کردم، وارد مسلک درویشی شدم، در مسلک درویشی هم خیلی پیشرفت ها کردم، با ذکر خفی جلی، با مختصری ریاضت آشنا شدم و درویشی خیلی با من کمک کرد برای کلاس های بعدی. سیرهای خوبی دیدم در درویشی که پیر مرشدم اول میگفت که پروی دیگران نگو، سیراتو به خود من بگو. بعدها به جای رسید که میگفت به خود من هم نگو. سیرهای خیلی خوبی میدیدم که خودش در حیرت بود. این متلی شاهنامی بود در تهران، بازارچه پامینار میشد. بعد مدتی که مکرر شد، پیر به من تکلیف کرد که امسال سال آخر منه و بیا و خرقه بگیر. بنده چون در این سیرهای عجیبی که میکردم میدیدم همش راجع به این دنیای مادیست، یعنی چیزهایی که دیدم و یا ممکن است ببینم در همین دنیا، دیگه در خارج از طبیعت، از ماورای طبیعت هیچ اطلاعی پیدا نمیکردم با این سیرها. این بود که متوسل شدم به حق و از خود حق خواستم که هادی من بشه. اون وقت رویاهایی پیدا کردم. در رویاها به من گفته شد که خدا را اگه بخواهی، خدای واقعی ره، در ورودش انبیا و کتب آسمانی است، فقط باید از این در وارد بشی. من هم شروع کردم به خواندن قرآن و شرحال انبیا، شرحال حضرت موسی را مکرر خواندم. داوود رو خوندم، بعد رسیدم حضرت محمد رو خوندم، زندگانی حضرت علی رو خوندم، اولیا اوسیا و قرآن رو. یک دور قرآن رو خوندم، خب یک تئوری های مذهبی به دست من آمد، اما با تئوری تنها نشد. من اون درویشی منو بد عادت کرده بود، اون سیرهای عجیب که میدیدم میخواستم در مذهبم همونجور باشم. بعد باز در رو متأثر شدم، در رویا به من گفتن که اینجا تئوری تنها که قرآن بدونی احکام بدونی کافی نیست، باید توأم با عمل هم باشه. من یوتی الله یهد قلبه، باید اطاعت کنی، احکام الهی رو به جا بیاری تا روشن بشی. شروع کردم به اجرای احکام دینی. یک مسلمان واقعی چی کار میکنه؟ منم اونجور. اون وقت بعد از مدتی توسلم هم با سر جاش است، التماس درخواست، رویاهای خوبی پیدا کردم، رویاهای صادقی پیدا کردم. در هر جا که اشکال پیدا میکردم در قرآن، بدون اینکه به تفسیر اینها مراجعه کنم، چون در خود قرآن دیدم که خدا گفته است که تأویل این آیات قرآن هنوز نیامده، اما مفسرین از اول همونجور همه را تفسیر کردن که اینه تفسیرش، تأویلش. این بود که به تفسیرهایش مراجعه نکردم، هر جا در مونده متوسل شدم. کم کم وقتی رسید که به من گفته شد که تو حالا علم قرآن پیدا کردی، دیدم که من قرآن رو جور دیگه میدونم که کاملا منطبق با تمدن اساسی و علمی امروزی، هیچ تنافری تناقضی بین تمدن و مذهب حقیقی نیست. ما یک مذهبی به نام مذهب یه چیز سوری گرفتیم، یک تظاهراتی، الا مذهب حقیقی این نیست. و کم کم آشنا شدم با ماوراء طبیعت، با جهان روح، جهان عقل، انوار الهی، سبحات جلال الهی. عرض کنم که اون وقت این رویاهای صادقه همونجور که در عالم درویشی سیرهام همه راجع به جهان ماده بود، به عکس در اینجا تمام رویاهام همه راجع به جهان آخرته. هیچ چیزی نیست که مثلا به درد دنیای مادی بخوره، در زندگی مثلا دکونی بشه برای من، آیدی زیاد کنه، این حرفا نیست. فقط چیزی که هست منو هدایت میکردند در معاصی و ثوابها. میدونستم که فلان عمل که من میکنم معصیت یا ثوابه، و همین قدر هدایت هم خیلی عظیمه، چون در قرآن هم هست که و من تب سیئات فقط رحم تهو، هر کس ره از سیئات نگه داشتی خدایا به او رحم کردی. حقیقتا هم اینجوره، همین بعد که آدم اعمالی که میکنه خوب دقیقا بفهمه که این عمل آیا معصیت یا ثواب، این خیلی بزرگه برای آدم، و این توفیق بود که من پیدا کردم. اون وقت در خداشناسی، چون از اول هم مادم مستعد بود، ایمان به خدا داشتم، به سهولت پیش رفتم. خداشناس اشخاص با ایمان فرض کنید مثل یک ریاضیدانی هستند که با یک معلوم کلی که دارند که خدا باشه، یک معادله هزار مجهولی رو کشف میکنن، حل میکنن، برای اینکه میگن همه چیز خدا خلق کرده تمام شد. اما اشخاص بی ایمان با داشتن هزار مجهول جزئی به یک معلوم کلی که خدا باشه نمیرسن، و این ایمان خودش توفیقی است که خدا باید با آدم بده، و اونم با خواستن و گرفتن، دنبالش رفتن. چون خدا گفته است که اطاعت کن از من تا یقین به تو بدم. و خداشناسی تقریبا سه مرحله مهم داره. یکی رو میگن علم الیقین، که یعنی آدم یقین علمی پیدا کنه به جهان روح، جهان عقل، خداوند، روز معاد، روز محشر و عوالم بعد از موت. همینقدر یقین علمی پیدا کنه، بدانه که این حتما هست. این مرحله اولشه. بعد مرحله دوم عین الیقینه، یعنی طوری بشه که مثل آدم، مثل این که با چشم دیده. این البته بعد از مدتی که این آدم باید سیرهای معنوی داشته باشه، رویای صادقه داشته باشه، مثلا مراتب جهنم بهشت رو برش نشون داده باشن، تا این حال برش این مرحله پیدا بشه که مثل این باشه که به چشم دیده. و بعد من این دو مرحله رو کاملا مختصری دیدم که برای خودم علم الیقین و عین الیقین حاصل هست. اما مرتبه سوم که حق الیقینه، یعنی این یقین وقتی حاصل شد علمن و عینن، باید حق این یقین رو هم ادا کنی، یعنی خدا رو اونجوری که باید بشناسی، اونجوری که باید عبادت کنی. این مقام تقریبا برای بشر خیلی مشکل است. حتی انبیا اقرار به اعتراف به قصور کردن، مثلا حضرت محمد فرموده ما عبدنا که حق معرفته، حتی خود قرآن گفته ما قدر الله حق قدره. این دیگه مقامی است که مخصوص انبیا و شهدا و اوصیا و اولیای خیلی عالی مقامه، این به هر کسی داده نمیشه، هر کسی به قدر استعداد خودش از اینجا بهره ای داره. این مختصمه بود که از حالات درونی خودم ره عرض کردم. اما راجع به شعر، شعرم در مرحله تا مرحله طبیعت که عرض کردم عشق طبیعت با من بود، شعرم هم تابع بود. اول شعرم تابع عشق مجازی من بود، بعد تابع عشق طبیعت من شد که بهترین شعرم مارون درست. در عشق عرفانی الهی مدتی با من بود، بعد اون وقت چون عشقهای دیگه باید در عشق الهی مستهلک باشه جز در مواردی که اجازه خدا مستقیمن مستقلن باشه، فقط اون موقع مجازه. دیگه با داشتن عشق الهی، عشق عیال، عشق فرزند، عشق طبیعت، عشق موسیقی، عشق شعر، هیچ جور عشقی دیگه در اونجا مجال و رشد نمو نداره، اونجا مستهلک میشه، به یک شکل مجازی در میاد. که البته میدونید که آدم مذهبی مثلا از عشق مجاز چقدر میتونه استفاده کنه، از عشق طبیعت یک حدودی داره. اون وقت من متاسفانه در تبریز پیش آمدهایی شد که در این اون حال ذوق عرفانی و روحانی مجبور شدم که برگردم به اون عشق طبیعت، یک شعرهایی بسازم از قبیل وطنی اجتماعی فلان. مثل این که مغزوب شدم، یک شب رویایی دیدم که در یه محضری هستم، مثل سید جلیل قدری نشسته و مثل این که من مقصرم، منو آوردن این استنتاق میکنه. دیدم که اشعار من روی میز اینه و خیلی هم شعر من برای خودم مثلا بیش از 25,000 بیت قائل نیستم، ولی اونجا دیدم مثلا 60,000 بیت من شعر دارم. اونایی که فراموش شده و نیست شده و فلان همه رو جمع کردم. اما قرآنی هم که من می نویسم، مثل اینکه هم قرآن من قرآنه و هم نامه حسنات اعمال منه. وقت دیدم که به حساب هر بیت شعر من یک خط از این نامه حسنات من خط می زنه. اون وقت یکی هم پروی من استاده بود، من به حال ترس و لرز به او گفتم که چیزی نمی مونه برای من، که او گفت می مونه ولی خیلی کم، خیلی کم می مونه. و بعدم دیدم که تمام این اشعار رو با اون قرآنی که می نویسم رو هم گذاشتن و بستند، و مثل اینکه مثلا به دیوان کیفر فرستادن اینجوری که من خیلی مرتعش و مرعوب و بیدن.